شکل ها را رجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در استدلال به اجماع بود برای اعتبار استصحاب. کلماتی از مرحوم آخوند رضوان الله علیه و مرحوم شیخ نقل کردیم. یمکن ان یقال اشکال عمده‌ای که ما در اجماع داریم تقریبا 4 تا اشکاله. اشکال اول همون اشکالی است که مرحوم آقای آخوند هم عنوان فرمودن، مرحوم شیخ هم فرمودن. این مسئله خود تحقق اجماع و تحصیل اجماع درش اول کلامه. حالا ما نمیخوایم به تعبیر مرحوم آخوند بگیم موهونه، به حساب اینکه در یک مسئله‌ای که ما اختلاف رو به چشم می‌بینیم، افراد اختلاف کردن در حد انکار استصحاب و جمعی هم قائل به استصحاب هستن، اینجا چجور ادعای اجماع بکنیم؟ اجماع یعنی اتفاق نظر اعلام. وقتی اختلاف به این شدت هست، این اتفاق نظر کجاست؟ خب این اشکال واردی است، جای حرف هم نداره، دفاع هم نداره. اشکال دوم که باز مرحوم آخوند رضوان الله علیه عنایت فرمودن و در کلام مرحوم شیخ هم هست، مسئله استصحاب مسئله است که قائل به اعتبار شدن. اما در اینجا اینکه قائل به اعتبار شدن، وجه اعتبار پیش اعلام مختلفه و بعد این وجوه مختلف را هم در مقام استدلال ذکر کردند. ما کلن در اجماع تمام همتمون در تحصیل اجماع این هست که اقوال رو تتبع کنیم، به دست بیاریم، بعد این اقوال رو کاشف قرار بدیم از رأی امام. کاشفیت از رأی امام همون جور که گفتیم اجماع از ادله کاشف است. کشف از رأی امام زمانی هست که اجماع به اصطلاح آقایون اجماع تعبدی باشه. اجماع تعبدی یعنی معلوم الوجه نباشه. اگر اجماع معلوم الوجه باشه، این آقایی که قائل به اعتبار استصحاب شده به این دلیل قائل شده. خب من وقتی که آمدم در دلیلش خدشه کردم، این قول دیگه برای من اعتبار نداره. تمام این اعلامی که آمدن قائل به اعتبار استصحاب شدن، وجه ذکر کردن در مقام استدلال. از جمله به قول مرحوم شیخ که حالا میایم عرض میکنیم، تا زمان والد شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه، همه منشأ استصحاب وجه اعتبار استصحاب رو وجه عقلی میدانستن. خب اینجا به این صراحت مثل مرحوم آخوند یا مرحوم شیخ بیان در وجه عقلی اشکال میکنند. این دیگه اعتباری برای اون قول باقی نمیمانه که ما از تحصیل این اقوال یک اجماع تعبدی بخوایم کشف بکنیم، قول و رأی معصوم رو بخوایم کشف بکنیم. بنابراین در اینجا این اجماع یک، اگر تمام باشه این اتفاق و تحصیل چنین اجماعی ممکن باشه، اجماعی است مدرکی. مدارک متعدد در مسئله هست ذکر کردن، هر قولی کشف می کند از اعتبار مدرکی در نزد اون قائل، و ما نقل کلام می کنیم از اقوال به خود مدارک. دیگه تعبدی در اجماع در کار نیست، کاشفیتی در کار نیست. بله، مجموعه میشن، این مجموعه کشف میکنه از دلیلی که اون آقایون اقامه کردن. همه اعلام اصولی ما تا عصر اخیر آمدن وجه عقلی رو مستند استصحاب قرار دادن. خب ما نقل کلام در اون وجه عقلی میکنیم. اگر وجه عقلی رو مثل شیخ یا آخوند به این سرعت به این صورت آمدن اشکال کردن، چه اعتباری باقی میمونه برای این استصحاب و این قول؟ این اشکال دوم هست و اشکال دوم هم اشکال واردی است و این اشکال رو تعرض هم فرمودن هم مرحوم آخوند هم مرحوم شیخ. ولو مرحوم شیخ خیلی اشاره‌ای نکرده، یعنی از نظر مرحوم شیخ خیلی اصلا ادعای اجماع قابل بررسی نبوده. اشکال سوم که ما داریم این است که اینجا لوفرزه که اتفاق نظری بین اعلام باشه، اینجا با توجه به این که ما در مسئله سیره عقلائیه بر جریان استصحاب داریم، از کجا معلوم که آراء مجمعین، فرض کردیم مجمعین هستند، اجماع قابل تحصیل مدرک هم ذکر نکردن، اجماع تعبدی میخواییم بگیم، این چنین اجماعی از کجا همون سیره عقلائیه نباشه؟ خب این اصولیگین ما هم جز همون عقلا هستن، وقتی قائل میشن به اعتبار استصحاب از باب جری عملی عقلایی هست، عیناً همون مطلبی که مرحوم نائینی رضوان الله تعالی علیه در اجماعی که آقایان آمدن ادعا کردن بر اعتبار خبر واحد، مرحوم نائینی این اشکال رو در اجماع فرمودن در اونجا که ما برای اعتبار خبر ثقه سیره عقلائیه داریم. وقتی سیره عقلائیه داریم، تمام چیزایی که آقایون آمدن ادعا کردن، اجماع، سیره متشرعه، عرضم بود، همه اینها برگشتش به همون سیره عقلائیه میشه. همه اینها اگر باشه برگشت به سیره عقلائیه میشه، چیز جدیدی نیست. اجماع تعبدی شکل نمیگیره و یمکن ان یقال که این اشکال سوم دنبال اشکال دوم باشه، اما چون اینجا وجه خاص داره ما جداش کردی، اجماع تعبدی شکل نمیگیره، اینجا سیره عقلا هست، بر اساس سیره عقلا آیون آمدن قائل به اعتبار استصحاب شدن، این اشکال سوم. و مرحوم میرزا رضوان الله علیه ولو در اینجا این مطلب رو عنوان نفرمودن، اما حالا من ندیدم، شاید عنوان کرده باشن، من تازه مراجعه نکردم، اما در بحث خبر واحد این رو داشتن، ما هم نقد کردیم مفصل از ایشون، این همون مطلب اینجا هم هست. اشکال چهارم عبارت از این است که ما اصلا این اجماع فرض بفرمایید قائل هم داره، تمام اصولیون و فقهای ما از صدر اول تا الان قائل به اعتبار استصحاب شدن، هیچ مدرکی هم ذکر نکردن، با وجود همه اینها این اجماع نمیتونه کاشف از رأی معصوم باشه. چرا؟ برای اینکه این اجماع در اصول دینه، نه اجماع در حکم فرعی و فقه. اون اجماعی که ما میایم استدلال میکنیم و اعتبارش رو تمام میکنیم، اجماع در فقه، در حکم فرعیه. یعنی چه؟ یعنی ما آراء مجمعین رو میگذاریم جلومون، با توجه به اینکه مدرکی ارائه ندادن، اجماع تعبدی هست، همه فقها دارن میگن، این همه فقها قولشون کشف میکنه از رأی معصوم، که معصوم در اینجا قائل به حلیت یا حرمت، صحت یا فساد، حکم فرعی چه حکم تکلیفی باشد چه حکم وضعی باشد. درسته؟ اصول فقه ما در چی بحث میکنیم؟ در اصول فقه، در اصول فقه ما از ابزار استنباط بحث میکنیم، ابزار بکارگیری در استنباط ما بحث میکنیم. ما این ابزاری که داریم بحث میکنیم، این میخواد کاشف از رأی معصوم باشه. معصوم استنباط و اجتهاد نداره. حالا یه عده اخیراً پیدا شدن که میگن ائمه فقط صرف مجتهدون هستن دیگه، چیز بیشتر از این نیستن، اونا رو ما کار نداریم. در مسئله ائمه اجتهاد نیست. این نیست که امام هم مثل ما دلیل رو دلیل اول دلیل دوم به کار بگیره و بعد استظهار کنه از حکم، استنباط کنه. امام اونجور که حالا در بحث این کلام دیگه، بحث اینجا نیست، ما در علم امام بحث میکنیم، امام صلوات الله و سلامه علیه نه تنها عالم به حکمه، بلکه عالم به مصالح و مفاسد نفس الامریه هست که منشأ حکم میشه. ولذا امام نه تشخیص میده نه استنباط میکنه، امام میبیند، حضور داره پیشش، علم حضوری است، میبیند حکم الله را. ولذا در اون مواردی هم که میبیند و اظهار نمیکنه، مصلحت برای اظهار نیست، یا لتقیت یا زمانش فرا نرسیده، که خدا آخوند هم میفرماید احکامی است که وقتی حجت صلوات الله و سلامه علیه ظهور بکنه اون احکام میاد و فعلیت پیدا میکنه. ولذالک اینجا ما بحث رو در ابزار استنباط داریم. استصحاب یک حکمی است برای شاک. بله در اینجا اگر شما بیاید صورت مسئله رو عوض کنید، ما بیایم شهرت ادعا بکنیم، شهرت برگرده تلقی بشه از اصحاب ائمه، شهرت فقهاء اقدم باشه که اتصال به زمان معصوم دارن، بعد کشف بکنه از نظر اصحاب ائمه، اصحاب ائمه غیر از خود ائمه هستن، اصحاب ائمه اینجا استظهار میکردن، وقتی حکم ازشون میپرسیدن، مسئله میپرسیدن، میگشتن ببینن ما روایت چی داریم، درست شد؟ در اونجا باز ممکنه مفید فایده باشه، منتها چنین شهرتی هم ما نداریم. ما نه در علم کلام نه در علم اصول اجماع معنا نداره، اصلا معنا نداره اجماع. اجماع بله در مسئله فقهیه ما به عنوان اینکه کشف از نظر امام در این حکم فرعی بکنیم، این اجماع برامون اعتبار داره و موضوعیت داره. ولذا این یک قدری مسامحه شده درش در اصول، مثلا اینو بارها گفتیم، التصویب المجمع على بطلانه، تصویب و تخت بحث کلامی است، در بحث کلامی که اجماع معنا نداره، اینجا تصویب باطله، شک نیست خداوند حکم الله واحد داره، سیاسی کاری کردن اونایی که آمدن تخت درست کردن، در خانه اهل بیت رو بستن، دسترسی به احکام ندارن، فقهای خودشون لاطائل میگن، یک مسئله رو 10 جور جواب میدن، موندن توش کدوم درسته کدوم درست نیست، ولذا آمدن تخت ارو ابراز کردن. حتی مذاهب اربعه هم که در آوردن همینه، مذاهب اربعه یعنی انقدر آراء فقها بین خودشون زیاد شد و متفاوت و مختلف شد، دیدن خب مردم زندگی دارن، قضا هست، حکومات هست، اینجا هر فقیهی یه جور نظر میده، ما چه بکنیم؟ آمدن گفتن بابا پیش بیای تو این مذاهب معروف 4 تاشو انتخاب کنی. حالا نقل دیگر این است که پول در کار بود دیگه، اصحابشون اینقدر باید میدادن، 4 تا مذهب رو انتخاب کردن، گفتن اینا چون بیشتر مشتری داره از نظر خودشون، اینا مذاهب رسمی باشه، بقیه آرا بر باطل. این تخطئه ریشه سیاسی داره، تصویب المجمع و علا بطلانه، این اجماع، اجماع در علم کلام معنا نداره، اجماع در علم اصول هم معنا نداره. ما در فقه اجماع، حالا اگر تونستیم تصویرش کنیم، اجماعی که ما در فقه میگیم اجماعی است که کشف کند از رأی معصوم، و این اجماع باید یک اجماع تعبدی باشه. مواردی هم داریم اما موارد خیلی نادره، این مواردی که اجماع تعبدی باشه، اتفاقی باشه که مستند نداشته باشیم براش و بعد کشف بکنه از رأی معصوم، نه اینکه در فقه نداریم، موارد معدودی داریم که حتی در اون موارد مثل آقای خویی هم ملتزم شدن به اجماع، اما کلن اجماع یه چیزی نیست که حتی در فقه هم دلیل کارآمدی برای ما باشه بهش بتونیم تکیه بکنیم. و اینم که آمدن و گفتن ادله اربعه، کتاب و سنت و اجماع و عقل، یه قدری مسامحه هست، این اجماع جز ادله ما نیست. شیخ هم در اول بحث اجماع اون تعبیرش یادتون نره، همول اصل لهو و حوال اصل لهم، اجماع مال اوناست. یه دست فقهای ما هم خب گرفتار بودن بندگان خدا، چکار میکردن؟
اون زمان
قدرت دست اونا، اکثر مردم از اونا میخواستن زندگی کنن، یه مشیعه رو هم حفظ کنن، اجماع اجماع میخواستن بگن بابا ما استنباطمون مثل شما هست دیگه، همون کاری که شما میکنید ما میکنیم. ولذا سید ابن زهره رو ببینید، هر مسئله ادعای اجماع، ادعای اجماع، اینا رو توجه کنیم، این فقط صرف بیان دلیل نیست، وضعیت اون فقیه در زمان خودش رو بدانیم چی بوده. خود مرحوم شیخ رضوان الله علیه، شیخ طوسی، دلیلنا اجماع الفرقه، همه اینا همشون این بود بندگان خدا که بیان این شیعه رو مقابل اون مذاهب اربعه کذایی رسمیت بدن، بگن ما هم یه طائفه ای هستیم، اجماع داریم در این مسئله، اجماع الفرقه، اجماع الفرقه. اجماع اصلش اینه، یعنی کاربرد اجماع در فقه برای ما زیر سؤاله. ما تازه بخوام تو اصول بکشونیمش، اصول اصلا معقول نیست، اجماع در کلام معقول نیست، اجماع، اجماع خاص فقه. اون صورت زیبا و حالا زیبا ما میگیم اون صورت صحیح قابل تصویر از اجماع، ما بیایم روی شهرت پیادش کنیم، اونم شهرت با اون بیانی که ما عرض کردیم، شهرتی که متلقات باشه، این کاشفیتش از رأی معصوم خیلی بیشتره. حالا این بحث ادله رو در جای خودش. بنابراین اجماع در اینجا برای ما کارساز نخواهد بود، هذا تمام الکلام در اجماع. ما بچه دیگری نداریم برای استصحاب غیر از روایات. ما سیره عقلائیه داشتیم، بچه عقلی داشتیم، اجماع داشتیم و روایات. مرحوم شیخ رضوان الله علیه، مرحوم آخوند اول عنوان می‌فرماید، منتها قبلش این کلام شیخ رو لازم هست ذکر کنیم، یعنی پیشینه مطلب رو قبل از استدلال به روایات بدانیم. خب وجه رابع از وجوه استدلال علی اعتبار الاستصحاب اخباری است که در اینجا وارد شده. ما ترتیب رو به هم میزنیم. مرحوم شیخ رضوان الله علیه در امر اول از اموری که این امور را ایشون بیان فرموده بعد از تعریف استصحاب الاول، الثانی، بقی الکلام فی امور الاول، اونجا مطلبی داره که این مطلب اینجا به کار ما میاد، توجه بهش بکنیم. شیخ میفرماید این که ما بیایم استصحاب را از احکام ظاهریه بدانیم، احکام ظاهریه از نظر ایشون، چون به هر حال مدلول خبر سقم حکم ظاهریه، ایشون نظر مبارکشون میفرمایند احکام ظاهریه، اما الاحکام ظاهریت ثابتت لشی به وصف کلهی مشکوک الحکم، احکام ظاهریه‌ای که به وصف مشکوکیت روی شیء آمده، مثل براءت، مثل احتیاط، اونا حکم ظاهری میارن دیگه، اصول حکم ظاهری میارن. اگر ما بخوایم با استصحاب چنین معامله‌ای داشته باشیم، یعنی به عبارت واضح‌تر، اگر بخوایم استصحاب رو اصل بدانیم نه اماره، این مبنی بر این است که ما بیایم استصحاب رو از روایات استفاده کنیم، این مبنی بر اینه. اگر شما بیایید استصحاب رو از ادله دیگر استفاده کنید، یعنی بیایید بگید سیره عقلائیه، بیایید بگید وجه عقلی، بیایید بگید دلیل اجماع، این استصحاب اماره میشه نه اصل. این که استصحاب اصل باشه یعنی یفید و الحکم ظاهری ثابت لشی به وصف انهو مشکوک الحکم، با این توصیف، این فقط مبتنی بر این است که شما بیاید استدلال به اخبار بکنید و اعتبار استصحاب رو از اخبار به دست بیارید. اما بنابر که بگید از احکام عقل، عقل حکم به استصحاب میکنه، به فرمایش ایشون فهو دلیل ظنی اجتهادی نظیر القیاس والاستغراء علی القول بهما، مثل اونها میشه، اماره میشه. ایشون میفرمایند ماها، حالا ما مای شیخ رضوان الله علیه، اینو آمدیم از اصول میدونیم، ولذا وقتی اصول رو تقسیم بندی کردیم در رسائل، یادتون هست آمدیم گفتیم که وقتی شیئی حکمش مشکوک شد فاما ان یکون لها حالت سابقه اولا، اگر حالت سابقه نداشته باشه فاما ان یکون شک و فی تکلیف او شک فی المکلف و به. حاضرتون هستی که اول آمدیم تو تقسیم بندی در اصول این رو ذکر کردیم حالت سابقه داره یا نه. چرا؟ چون ما شیخ استصحاب رو از باب اخبار اعتبار میکنیم، اما ظاهر و کلمات الاکثر مثل شیخ طوسی در عدت الاصول، مثل سید مرتضی در ذریعه، اینا کتابای اصولیشونه، از سید ابوالمکارم ابن زهره در قنیه مقدمه، و الفاضلین، فاضلین که میگن مرحوم محقق رو میگن و مرحوم علامه، محقق در معارج و معتبر اینجور فرموده، علامه در مباد الاصول و تهذیب الاصول، هر دو بزرگوار در کتابهاشون و همینطور علامه در نهایت الاصول هم همین رو فرموده. شهیدین، هم شهید اول هم شهید ثانی، شهید اول در ذکرا و قواعد و فوائد، شهید ثانی در تمهید القواعد، مرحوم صاحب معالم در معالمش، همه اینا آمدن گفتن استصحاب حکم عقلیه، همه اینا حکم عقلی گفتن، ولذا لم یتمسک احد و هاولا فیه به خبر من الاخبار. یه دونه از این روایاتی که حالا ما میخوایم بیایم ذکر کنیم این بزرگواران اصلا ذکر نکردن. حتی نکته اینه که مثل شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه در کتاب عدت الاصول وقتی خواسته به قول معروف، حالا استدلال هم نکرده اما تأیید گرفته، آمده استراب کرده که در باب استصحاب، استصحاب ولو عقلی هست و با حکم عقل بر اعتبار استصحاب داریم، اما این روایت هم داریم. اون وقت این روایت رو آمده ذکر کرده جناب شیخ طوسی، این روایت ضعیف به قول مرحوم شیخ، ان الشیطان، البته روایت نبوی است، از روایات نبوی هست که سند نداره و از حضرتون که مسند نیست اصلا، مرسله. ان الشیطان ينفخ بین علیه المصلی فلا ينصرفن احدكم الا ان يسمع صوتا او يجد ريحا. انسان اگر شک کرد که حدثی پیدا شده یا نه، وضو گرفته، غسل داره، میخواد نماز بخونه، یه مرتبه احساسی کرد به قول معروف، احساسی کرد که مثلا چیزی خارج شد، مثلا ریحی خارج شد یا نشد، اینجا حدثی اتفاق افتاده یا نه، در این روایت میگه اعتنا نکنه به این احتمال، بلکه نگاه مثلا متوجه اگر شد که این یا یسمع صوتن او یجد ریحن، اگر صدا داشت که شنید یا اینکه مثلا بویی که احساس شد، اگر اینجور شد بنا بگذاره بر نقض، اگر این احساس رو نداشت بنا بر نقض نگذاره، یعنی وضوش باقیه. اون وقت شیخ ما، شیخ انصاری رضوان الله علیه میفرماید شیخ طوسی به این روایت ضعیف آمده برای استصحاب استنصار کرده، اون وقت این همه روایات به قول ایشون، حتی حدیث ارزم به حضورتون که اربعه من اهل که در اینجا حالا میایم میگیم، این احادیث صحیحه که جز احادیث اربعه من اهل هست، این احادیث استصحاب، اینو غفلت کرده ازش و ذکرش نکرده، ذکر نکرده. آخه مصیبت اینه که خود اینا محدثین ما هستن، بزرگوارانی هستن که احادیث ما رو خودشون جمع آوری کردن، ما این احادیثی هم که حالا بددق میکنیم از کتب اونها میگیریم. چرا؟ نه اینکه ندیدن، نه اینکه متوجه نبودن، نه اینکه غافل بودن. چرا؟ این مسئله از خودش، چرا این اعلام نیامدن به چنین روایاتی استناد کنن؟ تا جایی که موند، همه گفتن استصحاب حال عقل، وچه عقلی، تا ایشون میفرماید مرحوم شیخ رضوان الله علیه، اول من تمسک به هذه الاخبار، این روایاتی که الان بخواییم ذکر بکنیم، فیما و جتو، شیخ آدم متتبعی است، والد و شیخ البهائی رضوان الله علیه، فیما حکیه انها فی عقد تهماسبی یا عقد تهماسبی، حالا من ضبطش نمیدونم کتاب چیه، حالا ملاحظه بفرمایید، در کتاب خودشون آمدن این روایت رو مطرح کردن. مرحوم سبزواری صاحب ذخیره در ذخیره آمده تبعیت کرده از ایشون، این دیگه افتاده تو دو توسط به این روایات. در شارح، بله شارح دروس در مشارق الشموس ذکر کرده، بعدن من تأخر عنهم صاحب حدائق، صاحب فصول، صاحب قوانین، که این آخری ها مثل صاحب فصول و صاحب قوانین شاگردان مرحوم وحید بهبهانی هستند. یعنی این روایات حالا قبل از وحید بوده، شیخ هم صحیح می‌فرماید، اما در زمان وحید بهبهانی اوج گرفت استناد به این روایات. یعنی در از شاخصه های مکتب وحید بهبهانی در اصول اوج گرفتن استدلال به روایات، نه تنها در استصحاب بلکه در همه اصول عملی است. اونجا هم اگر تتبع بکنید باز همین قصه رو ما میبینیم، یعنی به کارگیری روایات در اصول فقه. البته من عرض میکنم که چرا آقایون به کار نمیگرفتن اینو، حالا اگر وقت کردیم یه حوصله کردیم عرض میکنیم که چرا آقایون اصولیون قدیمی ما مثل مرحوم شیخ در عده، مثل مرحوم صاحب ذریع سید مرتضی، روایات رو وارد اصول اصلا نمی کردن. اینا دلیل داشته، اونا جهت داشتن، اون متد استنباط رو میخواستن خارج از موارد تعبدی بگیرن، یا حکم عقل بوده یا سیره یا عقلائیه. اینو ما حالا اگر حوصله کردیم این یه مقدمه بر اصول خودش، که اصول ما این بوده به اصطلاح، اصولی که هیچ روی، چون مقابل سنی‌ها اینا داشتن حرف می‌زدن دیگه، این که شما بیاید استنباط بکنید، حالا گفتیم دیگه داریم میگیم، حالا یه گوشش رو بگید، این که شما دارید مقابل سنی ها استنباط میکنید، بعد تمسک در مقام استنباط به دلیلی بکنید که فقط از طریق خودتون اونم نقلی آمده، خب این سنی براش قابل قبول نیست. این فرق میکنه با این که من بیام به عنوان وجه عقلی ادعا بکنم این معنا رو، توجه بفرمایید، یا به عنوان سیره یا عقلائیه ادعا بکنم این معنا رو. ولذا در اصول ما عمده تکیه رو همین وجوه عقلی، چه احکام عقلیه مستقله یا غیر مستقله، همون تحسین و تقبیح عقلیه، یا سیره عقلا، که سیره عقلا نقش اساسی داره در اصول ما، این مهمه. ولذا یکی از جهاتی هم که ما تکیه رو سیره عقلایی کردیم همینه، که ما فقط در اینجا در براعت هم همین جوره، در ارزم با احتیاط هم همین جوره، که ما دلیلمون فقط در اصول، در متد و روش استنباط، دلیلمون منحصر در وجوه نقلی نیست. البته وجوه نقلی ما اعتبارش فوق اعتباره، اما ما در مقابل خصم واقع شدیم، باید عرضم به حضورتون که دستمون مقابل اونها پر باشه. حالا این در جای خودش. بله اونجا، بله بله، ما کلام مرحوم مظفر رو یه اشاره بش کردیم آخر بس، به خاطرتون هست دیگه. ببینید ما اشاره کردیم مرحوم مظفر از کسانی هستند که اونجا در بحث سیره عقلائیه وقتی ادله رادعه رو نفی میکنن، میفرمایند این ادله رادعه در مقامی است و اون چه ما میگیم در مقام دیگره. اینجا مقامی هم که ایشون میفرمایند همون مقام شکه. ما اشکالی که به مرحوم محقق عراقی داشتیم به ایشون کردیم، خاطرتون هست؟ اشکال ما عبارت از این بود که اصلا شما استصحاب رو به چه مناسبت حکم ظاهری در حال شک میگیرید؟ این نیست استصحاب. استصحاب که ما میگیم وجه عقلی، استصحاب که میگیم بنای ارزم عقلا، استصحاب اگر اجماع، حالا اجماع دلیل خیلی درستی در از کار در نیامد، اما بچه عقلی به هر حال صاحب قوانین پشتش هست و یه صورتی داره. اونجا استصحاب رو ما این میبینیم، البنا علی الیقین السابق، این اندشک، این ما در استصحاب آمدیم درستش کردیم و میگیم. اونجا در حکم عقلی در بنای عقلا میگن تا علم نداری به نقض، اونی که ثابت شده بنا جری عملی روش هست ادامه داره مگر زمانی که علم بیاد به نقضش، ولذا صورت زن رو میگیره، زن بالانتفاع رو میگیره، شک در انتفاع رو هم میگیره. ولذا شک وقتی ما اینجا بخوایم در استصحاب، اونجا در تعریف استصحاب هم من عرض کردم، شک رو بعضی ها میان اول استصحاب میگن شک مراد این است که اینجور باشه اونجور باشه زن رو شامل نمیشه، نه، شما استصحاب رو روی چه مبنای حجت میگیری؟ اگر شما آمدید استصحاب رو روی مبنای اخبار اصل گرفتید، این شک همه شک متساوی طرفین تنها نیست، بلکه زن رو هم شامل میشه، چون شک در استصحاب اخبار ناقضش فقط علم به یقینه. اما اگر رفته رو بنای عقلا، بنای عقلایی که برای زن اعتبار قائله، خب شک در اونجا دیگه شامل زن نمیتونه باشه. یا حکم عقلی، در حکم عقلی ادراک زنی موضوعیت داره، نمیتوانه حکم شک رو داشته باشه. این نکته رو بهش عنایت بفرمایید. مرحوم مظفر رضوان الله علیه مثل مرحوم محقق عراقی و شایدشون تحت تأثیر استاد بزرگوارشون بودن، چون ایشون نظر مرحوم عراقی رو هم درک کردن، شاید تحت تأثیر ایشون بودن، این قصه رو دارن که همین استصحابی که ما عیناً در اخبار میایم پیاده میکنیم در سیر عقلام عیناً همینه، یعنی همون جور که ما به مقتضای روایات اندشک میایم استصحاب جاری میکنیم و استصحاب از به اصطلاح عناوینی است که جعل شده برای استنباط در موقع شک، خیال میکنن اونجا در بنای عقلا درس به اصطلاح حکم عقلی هم همین جوره، در بنای عقلا یا حکم عقلی استصحاب حکم شک نیست، مثل خبر ثقه است، خبر ثقه حکم شکه، اما شک هست توش. چرا؟ برای اینکه من وقتی واقع رو نمیدانم شک در حکم واقعی دارم سراغ خبر ثقه میرم، اینجور نیست؟ شک در حکم واقعی موضوعشه. خب اینجا هم در استصحاب همینه، شک موضوعه مثل همون خبر ثقه است، نه شکی که در مثل براءته. در واقع حکمی که جعل شده در استصحاب اگر از باب اخبار گفتید، این البته از باب اخبار، حالا ما یک تصویر دیگه از اخبار داریم که بعد بیاییم بیان میکنیم، اگر از باب اخبار گفتیم این حکم شک، یعنی رفع تحیر فقط میکنه، اصلا ارائه واقع نمیکنه، فقط رفع تحیر میکنه، رفع تردید میکنه. اما اگر شما آمدید از باب حکم عقل گفتید یا از باب سیره عقلایی گفتید، اینجا فقط چیزی نیست که رفع تردید بکنه، ارائه میده، ارائه واقع، این خبر ثقه است، این خبر ثقه است. عقلا در سیره شون با خبر ثقه چه میکنن؟ با استصحاب همونجور عمل میکنن، با قیاس چه میکنن؟ با استقراء چه میکنن؟ ارائه میده واقع رو. توجه فرمودید؟ این نکته رو بهش توجه بفرمایید. البته حالا این بحث رو جمع کنیم، اینجا تمامش کنیم. ایشون میفرمایند بله، حالا ما از حق نگذریم، مرحوم ابن ادریس حلی رضوان الله علیه از اعلام فقهای ما و از ارباب اجتهاد مخصوصا بعد از شیخ هست رضوان الله تعالی علیه، ایشون میفرماید برمیاد از مرحوم ابن ادریس که بر این اخبار نظر داشته و تکیه کرده، چون ایشون تعبیر کرده ان استصحاب نجاست الماء المتغیر بعد زوال تغیره من قبل نفسه، اونجا تعبیر کرده به عدم نقض الیقین الا بالیقین، یعنی عبارت روایت به کار برده. این عبارت ظاهرش اینه که از اخبار اخذ کرده، این رو به قول معروف جناب ابن ادریس، این که میگیم بیش کس نگفته، ابن ادریس اینو میشه از کلامش استظهار کرد. این معنا هازا تمام الکلام در این مقدمه. حالا بریم سراغ اصل مطلب و چرابه که مرحوم صاحب کفایه می فرمانند. و السلام علیکم.